دشمنان این ملت علاوه بر اونچه که در واقعیت انجام میدهند جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب
های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
یه رقابت به مکان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنند. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها،
امواج
شبهه،
امواج
شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. به قسمت دیگه‌ای از مجموعه برنامه امواج شبهه خوش اومدید. من محمود شهیدی هستم و به همراه همکارانم در تیم برنامه امواج شبهه افتخار داریم تا یک ساعت پیش رو همراه شما عزیزان باشیم. سامانه 30010-35 و شماره تلفن 0903-91-34-744 در پیام رسانهای مجازی پل ارتباطی ما با شماست. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم به طور 24 ساعته برای دریافت نظرات شما عزیزان فعال است. پروژه اغتشاشات در ایران، بررسی مدل‌های تحریکی و تهییجی توسط رسانه‌های بیگانه برای ایجاد اغتشاش در میدان، موضوع برنامه امروز امواج شبهه است که دعوت می‌کنم تا پایان این بحث همراه ما باشید. مجموعه برنامه امواج شبهه تلاش داره با استفاده از تکنیک ها و تاکتیک های رسانه‌ای از پشت پرده عملکرد رسانه های بیگانه صحبت کنه. خوشحال میشیم اگه همراه ما باشید و ما رو از نظرات خودتون بهره مند کنید. یک بار دیگه عرض میکنم سامانه 301035 آماده دریافت نظرات ارزشمند شماست. ما فرهیختگان و همراهان عزیزی که شنونده برنامه ما از امواج رادیو گفتگو هستید میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم شنونده باشید. به روال برنامه امروز هم در خدمت اساتید و صاحب نظران حوزه رسانه هستیم تا به بررسی رفتارشناسی رسانه‌های بیگانه بپردازیم. جناب آقای دکتر علیرضا چابکرو، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه رسانه. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر و وقت شما بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم و عزیز شما.
خیلی متشکر و ممنون از حضورتون در این برنامه. و جناب آقای دکتر حمیدرضا حسینی دانا، رئیس اندیشکده راهبردی رسانه، خدمت شما هم عرض سلام دارم آقای دکتر و به شما خوش آمد.
سلام و عرض ادب به جناب عالی و شنوندگان محترم. انشالله که بحث خوبی رو در خدمتون داشته باشیم.
انشالله که همینطور خواهد بود. خیلی ممنون و متشکر. اینجا رادیو گفتگوست و شما صدای امواج شبهه رو میشنوید.
هیچ گامی برداشته نشده.
نشانه خوبی برای وضعیت حقوق بشر
فالساتی که به دست ما رسیده،
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان،
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت،
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت و حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن،
به فعلیت رساندن اهداف.
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران،
از شکفتنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت،
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. خونشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این وسط تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانت با اون شبکه مانت با اون شبکه مانت، اینا یک رفتار شبکه در انجام میدن.
امواج شبهه، یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 موج اف ام ردیف 103 مگاهرتز.
امواج شبهه.
مجدداً خوش آمد دارم خدمت همه شما مخاطبان عزیزی که اکنون به جمع ما در برنامه امواج شبهه پیوستید. امروز قصد داریم به بررسی مدل‌های تحریک و تهییج رسانه‌های بیگانه برای بالا نگه داشتن دمای ذهنی و تحریکی در مخاطبان بپردازیم. خب، رسانه‌های بیگانه برای افزایش سطح تحریک و تهییج مخاطبان از روش‌های مختلف مثل پخش کلیپ‌ها، ویدئوها از کشتگان یا مصدومان و همچنین سایر روش‌های جنگ ترکیبی مثل اعمال نفوذ برای تاثیرگذاری بر میدان استفاده می‌کنند. در این بررسی و در این گفتگو تلاش داریم نوعی واکاوی از رویکردهای کنونی رسانه‌های بیگانه و به طور کلی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و احیاناً تقسیم کاری که در میان رسانه‌های مختلف فارسی زبان در این زمینه هست بحث و گفتگو بکنیم و مدل‌های و الگوهای مطلوب رو بررسی کنیم. آقای دکتر چابکرو، با جناب علی شروع می‌کنیم. بحث درباره مدل‌ها و الگوهای تهییجی رسانه‌های بیگانه، حالا به معنی عام کلمه، شامل شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های فارسی زبان هست. در این زمینه به زعم شما چه روش‌ها یا تاکتیک‌ها یا تکنیک‌های رسانه‌های بیگانه برای تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب دارند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب، من بارها فکر می‌کنم در همین رادیو گفتگو یا در کلاس‌های خودم یا در مقالاتی که نوشتم تذکر دادم که نباید با تفکر دهه 1960-70 رسانه‌های سنتی دهه‌های 2022-2023 و قرن فعلی و آینده پیش رو تحلیل و بررسی کرد. اصلا رویکردها خیلی عوض شده و رسانه‌های نوین بر مبنای به اصطلاح محیط‌های سایبری یا رسانه‌های به اصطلاح جدیدی که اومده و موضوعاتی که کارکرد رسانه‌ای پیدا کردن که تا پیش از این کارکرد رسانه‌ای نداشتن، اومدن متولد شدن. بنابراین شما با تفکر دهه های 60 و 70 اگه وارد این موضوع بشیم به خطا میریم و کارکردش رو نمیتونیم تبیین و تحلیل بکنیم. باید بدونیم که چه ویژگی های رسانه‌های نوین و رسانه‌های امروزی داره و رسانه‌های پیش رو. این خیلی مهمه. ما معمولا یک رخدادی رو محور و نقطه و نقطه خودمون قرار میدیم. هر سال سالگرد حالا این رخداد حالا هر چی که هست میام بهش میپردازیم، نسبت بهش هیجانی میشیم، مسئولیت پذیر میشیم، بعد فراموشش میکنیم تا سال بعد. دستاتی که جریان رو به توسعه رسانه‌ای دائما داره خودش رو تغییر میده، دائما داره یک پیشرفت میکنه و ابعاد مختلفی به خودش میگیره. یک زمانی شما چیزایی داشتی به نام دعوازبان خبر تو به اصطلاح متون دانشگاهی که حالا قدیما میگفتن و ما هم یاد میگرفتیم یا ما میگفتیم دیگران یاد میگرفتن، روش های اقناع و قص الهازا. اما الان شما این موضوعات دیگه یا نداری یا اصلا دگرگون شده. شما دوازبان خبر نداری اصلا توی این قصه. درسته. شما سیستم تعاملی با مخاطب دیگه نداری، داری و قبلا نداشتید،
بیشتر شده الان
و خیلی شما یک به اصطلاح خرد جمعی نداری، داری الان و قبلا نداشتی. خب پس دائما داره تحول پیدا میکنه. ما این تحولات رو رصد نمی کنیم. درست. نه تنها الان رصد نمی کنیم، بلکه در آینده پیش روی خودمون هم بهش نیم نگاهی نداریم. ما در آینده شاید چند سال دیگه تزریق هوش مصنوعی به محیط های رسانه‌ای و اینکه زنجیره ای از رسانه های ایجاد میشه که اسم رسانه هم نداره، یعنی اقتصاد میشه رسانه، ارتباطات میان فردی میشه رسانه، ارتباطات اجتماعی میشه رسانه، حکمرانی میشه رسانه، خود رسانه با توضیح این حلقای زنجیره میده. این حلقای زنجیره مکمل تکمیل کننده کارکرد رسانه ایه. این حالت تعاملی که تازه بین اجزای اجتماع و سازمان‌های اجتماعی ایجاد میشه خودش یک به اصطلاح یک پتانسیل و یک چرخی بسیار قوی داره تولید میکنه. خب در آینده ما باید منتظر تزریق هوش مصنوعی باشیم، در آینده ما منتظر پدیدهایی مثل متاورس باشیم، آواتار باشیم و اونها خوب میدونن از این قصه استفاده کنن. بله. چگونه استفاده کنن. اما باید ببینیم که شبکه‌های معاند چه ویژگی‌ها رو در حال حاضر مد نظر قرار داده. خب طبیعیه که من به این نکته باز دوباره تأکید کنم که رسانه‌های فعلی، خب نمیشه با نگاه رسانه‌های گذشته به وارد رسانه‌های فعلی شد. ببینید خدمت شما که عرض کنم، رسانه‌های معاند شبکه‌های خودش رو خوب میشناسه، شبکه‌های حوزه نفوذش رو میشناسه، میتونه اطلاعات تجزیه تحلیل یا داده کاوی یا به اصطلاح حالا امروزی دیتا ماینینگ بکنه، خب میتونه هدف گذاری کنه.
بله.
میتونه به اصطلاح روش‌های نفوذ کردن و تأثیر خودش رو به مورد دقت نظر و آزمون و خطا حتی قرار بده. میتونه ازش بازخورد بگیره،
یعنی یه حالت سیستمی
دقیقا میتونه ازش بازخورد بگیره. حالا میتونه بازخوردش از طریق مثلا شبکه‌ای که اجتماعی باشه.
درست.
اشکالی نداره، ولی دائما داره خودش تصحیح میکنه. درست. روشه خودش تصحیح میکنه،
یعنی رسانه ها به مدد همدیگه در واقع در شبکه‌های اجتماعی نوع چرخه هایی هست که در واقع اصلاح و بازنگری رو
و بازنگری داره و میخواد ببینی که آیا این روش تاثیرگذاری بوده.
بله.
آیا تونسته مثلا مردم رو به کف خیابون بکشه؟
درست.
آیا تونسته مثلا فرض کن تغییر نگرش و ارزش ایجاد بکنه
روی میدان؟
اگه نتونسته با چه کارایی میکرده؟ خب الان این به مدد نیروی انسانی بیشتر انجام میشه.
دارم.
اما من دور نمیبینم، با اینکه شما حتما میدونید شنیدید در امارات یکی از سرمایه‌گذارهای بزرگ هوش مصنوعی یک شیخ اماراتیه. حتی ایشون که فکر نمی کنم که حالا به اون حد برسه که اصلا بدونش هوش مصنوعی چه ویژگی هایی داره، اما سرمایهش میتونه ایجاد بکنه.
بله.
که این کار رو ماشین انجام بده.
دقیقا.
و بار از دوش انسان ها برداره و سرعت نفوذ خیلی زیاد بکنه.
درسته.
خب
پس بنابراین شبکه‌های ماند سه کارو الان دارن خوب روش تمرکز میکنن. یکی بله. چگونگی تولید محتوا هست،
درسته.
یکی ارسال محتوا هست و یکی پخش محتوا.
بله.
این سه فاز رو دارن روش دقت نظر میکنن.
خب. بله.
باز من اینجا توی بحث دومم که من میخوام از محضر استادون بیشتر استفاده کنم و حتما هم فاکتایی میارن، نمونه هایی میارن که عینی تر بشه. بله. تو بخش دوم میگم که الان چه انتظاری از این روش ها داریم. ما در گذشته یه خبر میدادیم، فرض کنید یه خبر حالا کذب میمد توی رسانه، حالا چه تلویزیون چه روزنامه و قصد الهازا، تکذیبیش میداد، ادله میورد آقا اینطوری نیست، در صورتی که این کارکرد ما رسانه گذشته است. الان شاید زیاد این قضیه مورد توجه اینا نباشه، ایجاد تغییر نگرش و ارزش مورد توجه اینها قرار میگیره. یعنی میدونن که مثلا فرض بکنی یه موضوع، یک موضوع کذبه، میدونن مردم هم به راحتی قبول نمیکنن، ولی دنبال اثباتی موضوع کذب نیستن، دنبال تغییر نگرش های در بین مخاطبانشون هستن، که شما در اون صورت هر کاری بکنید در جهت اصلاح ضد خودش تبدیل میشه. حتی اگر مثلا رفاه اقتصادی تزریق کنید به جامعه میشه ضد خودش قرار میگیره. اگر توضیح بدید این توضیحات شما داره به آتیش مثل بنزینی که رو آتیش میریزه،
بار روانی اون موضوع رو
داره دو قطبی میخواد بکنه. بله. جامعه رو یه عده اصلا نگاه نکنم به توضیحات متهم، خب حکومت متهم میشه یا
درسته.
ایران متهم میشه و یه عده در یه جناح دیگه خب به راه خودشون تاکید کنن. خب
بله.
چند تا مورد دیگه فقط بله. به صورت بله. تیتروار هست من بله. خدمتتون عرض کنم خدمتشون که خب رسانه ها الان میتونن از تکنولوژی، یعنی صاحبانی از تکنولوژی ها استفاده کنن و در دنباله سیاست های کلی رسانه های نوین جهانی باشن.
درسته.
یعنی تکمیل کننده، استفاده کننده از اون و تکمیل کننده اون هستن. شما اینستاگرام،
یعنی رسانه های جهانی منظورتون
بله. اینستاگرام. مثل اینستاگرام،
درست،
مثل فرض کنید فیسبوک، خب مثل خیلی از رسانه ها. ببینید اینا چون یه بستری دارن و یک ایدئولوژی برای خودشون دارن که مثلا یکیش ایدئولوژی ها قبضدایی از ارزش های انسانیه، اصلا کاری هم به ایران نداره، نگاه بکنید همه جا همین وضعیت داره. حالا بهش میگن جریان آزاد اطلاعات که هم چیزی نیست. خب شما چون اون موج داره میاد، اینا اون موج رو میاد سوار میشن.
بله.
چون همراه موجن ضرب نفوذشون بالاتر میره، بنابراین یک همگرایی بین رسانه های جهانی که با ضرب نفوذ بالا با به حساب
ارزش‌های عام،
ارزش افزوده‌های بالا و تکنیک‌های بالا میاد به اضافه رسانه‌های معاند میشه. خب اینا قدرتشو خیلی زیادتر انجام میشه، شما خیلی راحت‌تر با هزینه کمتری میتونید تقسیم مسئولیت بکنید توی رسانه‌های نوین. قبلا این کارو نمیتونستین کنید، قبلا این نبود که نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال یه کاری میکنن، CNBC یه کار دیگه میکنه. شاید در جنگ سرد بود یه مقداری، ولی به این همگرایی، به این قدرت نبود.
بله بله.
موضوعات دیگه ای هست که حالا الغای مفاهیم بله. هست و
خیلی ممنون
که من میذارم که در بخش دوم صحبت هم اگر باشه بتونم
بله
صحبت
بله. خیلی ممنون، متشکر آقای دکتر چابک رو از توضیحات شما. آقای دکتر حسینی دانا، خب صحبت‌های آقای دکتر چابک رو شنیدیم درباره در واقع رسانه‌های نوین و تأثیر و کارکرد اونها در دنیای امروز. حالا می‌خوام یه مقدار بیشتر روی ایران متمرکز بشیم و در واقع مدل رفتاری رسانه‌های به معنای عام در قبال اختشاشات و در قبال تحولات یک سال اخیر، اینکه از چه تکنیک‌ها یا مدل‌ها و الگوهایی برای تقویت در واقع رویکردهای خودشون استفاده کردن.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع خوبی رو مطرح کردیم و استفاده کردیم از فرمایشات جناب آقای دکتر چابک رو. اینکه چرا رسانه‌های ماند این رفتار تهاجمی رو دارن، خب شأن نزولشون اصلا همینه، برای همین به وجود اومدن. و اگرم که نتونن با رقبای خودشون تو این میدان رقابت بکنن، میرن پایین، مثل خیلی از شبکه‌ها و رسانه‌های قبل از خودشون که این اتفاق براشون افتاد، مثل فارسیوان یا بعضی شبکه‌های دیگه. و درست هم هستش که یه بودجه اولیه اینا دارن، ولی بایستی به گونه عمل بکنن که برای خودشون درآمدزایی هم بکنن، درآمدزایی نه به شکل اقتصادی، به این شکل که کانونهای اناد و بر ترتیب جاهایی مثل وزارت خارجه امریکا، پنتاگون، جاهای دیگه، شوراهایی که تشکیل میشه از طرف احزاب برانداز، اینا بودجه هایی رو به این شبکه ها میتونن بدن. خب رقابت هم میکنن که این بودجه ها رو بگیرن. بابت همین هم ممکنه اصلا الگوی رفتارشون عوض بکنن. یه شبکه‌ای که اومده با رفتارهای نرم مثل شبکه مناتو که خانواده رو هدف گیری کرده بود، اومده بود با مستندهای زیبا، با برنامه‌های سرگرم کننده با خانواده‌ها نزدیک بشه، وقتی دید که یه پولایی داره خرج میشه، خب اومد سمت این پول‌ها، الان تبدیل شده به یک شبکه سیاسی معاند امنیتی، خلاصه اعصاب خرد کن، که حتی مخاطبای خودش هم خسته میکنه. یعنی 10 دقیقه یه رو مخاطب نگاه میکنه خسته میشه، ولی باز مجددا به دلایل جذابیتایی که تو موضوعات داره مخاطبش مراجعه میکنه. و وقتی که این مسیر را میفته، این کاروان این رسانه ها را میفته، خود فشارهایی که از بیرون میاد، حالا اونایی که پول تزریق کردن ازشون، کسایی که مثلا مالک این شبکه هستن یا مؤسس این شبکه ها بودن، فشارهایی به اینا میارن که اینا مجبورن به کار ادامه بدن. و گاهی موقع این فشارها اینقدر زیاد میشه که بعضی از این قطار پیاده میشن. اخیرا دیدیم خانم سیمای ثابت گفت من دیگه خسته شدم نمیخوام کار رو کنم، یا به دلایل دیگری هر کدام از این قطار پیاده میشن و به هر ترتیب اون فشار رو نمیتونن تحمل بکنن. اما اینکه این الگو دارای چه مؤلفه و شاخصایی هست، شاید نزدیک 20 تا شاخص رو بشه نام ببریم که اینا در برنامه سازی از این شاخص ها و مقولای اصلی استفاده میکنن، تو اون حوزه شروع میکنن برنامه سازی. حالا جنگ نرمه، جنگ شناختیه، جنگ ادراکیه، دعوای روزمره است، تداوم بخشی به بعضی از فعالیت هاست، ولی هدف کلی آشفت سازی. شما وقتی با یه جامعه روبرو هستی که ساکنه، سامته، هیچ مشکلی نداره، نمیتونی اینو داغش بکنی به یک رفتار تهییجی و یه رفتار تهاجمی وادارش بکنی، باید اول آشفتش بکنی. این آشفت سازی
در میدان داره،
در میدان یه سری اطلاعات اولیه میخواد. ما دیدیم که تو این دهه گذشته چند تا از دانشگاه‌های خارجی تو این زمینه اومدن وارد شدن، اطلاعات جمعیت ایرانی رو گرفتن. ما دانشگاهی مثل دانشگاه تورنتو، دانشگاه مریلند، دانشگاه جورج تاون دیدیم که اینا اومدن دائما نظرسنجی یا انواع تحقیقات رو انجام دادن در داخل ایران،
یا گرد همایی‌ها
توی انجیو ها، جاهای مختلف، تو فضای مجازی، تا نبض ایرانی ها رو بگیرن. چند جا دیدن نبض داره خلاصه با یه ریتم دیگری میزنه. جوانان، زنان، اینها گروه هایی بودن که میشد روی اینها کار کرد و کار شد. استراتژی هایی نوشته شد که ما حالا اگر فرصت باشه اشاره‌ای هم خواهم کرد. ولی سر جمع اینا یه تعداد مقوله در اومد که ازش الگو ساخته شد. یک، خانواده ها به ویژه خانمای خانه‌دار تحلیل سیاسی ندارن. به اینا یه تحلیل سیاسی یه جمله‌ای بدیم امشب که همه دور هم جمع شدن حول محور یه جمله با هم صحبت بکنن. این تمرین شد توی مناطق، تمرین شد. اینکه جوانان حق طلب هستن، حقیقت جو هستن، عدالت خواه هستن، کاری هم ندارن که چرا وضعیت اینجوری، آه الان ما عدالت میخواییم، به ما راست بگید، ببین پشت پرده چیه، مشکل چیه، اینکه چگونه مشکل به وجود اومده، تحریمی داریم، نمیدونم، و و
تحلیلش
به ما مربوط نیست، ما میخواییم زندگی کنیم.
درست.
این جاهایی بود که نبضه دگرگون میزد. افشاگری جذابه، شما یه ایرادی پیدا بکنی یه جا، بعد بیا اینو توی بلندگو بگی، خب خیلی جذابه، جوانام دوست دارن. ناشناخته های دنیای جدید، ما توی جام جهانی دیدیم، حالا اگه فرصت شد من توضیح میدم که نوع زندگی جدید رو تو امارات، تو قطر، تو جاهای مختلف های دکترم اشاره داشتن به جوانان باید نشون بدیم. خود ناکارآمدی ها و گاف های داخلی هم یه بخشی از این استایل بوکی هستش که این نوع برنامه سازی ها داره بر محور اون انجام میشه. اینکه ما خودمون به عنوان نظام جمهوری اسلامی داریم فضا رو میدیم به رسانه‌های معاند که بیان اینجا کار بکنه. این که بعضی از اخشار مردم سنگ صبور ندارن، صداشون شنیده نمیشه، نمیدونن مشکلاتشون رو به کی بگن، یه مرجعی باشه اینا رو بشنوه، اینم میشه روش تمرکز کرد. ناکارآمدی‌های داخلی که نتونست مثلا تو گفتگوهای با بین الملل یا مثلا مسیرهایی که قرار بود باز بشه، توسعه هایی که قرار بود اتفاق بیفته، این ناکارآمدی ها مشکل ساز شد.
بله،
بولد کردن و برجسته سازی مشکلات مردم، ماه رمضان با مرغ، نمیدونم بعدش با برنج، بعدش نمیدونم با گرانی،
بله،
مدرسه میشه با لوازم و تحریم، بله، هر جا میشه این مشکله رو بیاریم بالا، مردم خلاصه داغ بشه، بله، فضا باز بشه. بله، این که عقاید انحرافی بیاریم، بله، سرگرم بکنیم بچه ها. بلایی رو که اسرائیل توی جنگ با عرب سر جنگاوران مصری و عرب کرد که جوونا رو با عقاید انحرافی و مواد مخدر رو این هم میدان به دور کرد، همین الان چه جبهه‌ای که از سمت غرب داره میاد، چه جبهه صهیونیستی و عرب علیه جوونای ایرانی دنبال درسته. میکنن همین الان هست.
درسته، یعنی در واقع بیشتر نسل جدید رو به نظر میرسه که حالا با اون روحیه پرسشگری که دارن، یا مطالبه خواهی، یا به قول شما حق طلبی که دارن، حالا تو برنامه مختلف و همطور زنان که شما اشاره کردید،
دقیقا همینطوره.
من و تو مثلا برنامه های مشخص مثل سمت نو و همینطور توی برنامه امید که حالا گاهی فرض کنید که با یک فرد به اصطلاح آسیب دیده صحبت میکنن، یا یک حتی به قول شما مثلا خانومی که ممکنه مثلا علایق خاصی داشته باشه، یا بحث جنسیتی و مسائل از این قبیل،
گروهی که صداشون شنیده نشده،
به قول شما اون سبک زندگی جدید رو گاهن هم در صدد الغاش هستن.
از سلبریتی های روز تا اسطوره‌های قدیمی، این دوتا نخ رو از این دو سمت میکشه تا اینا رو بتونه یه جایی به هم گره بزنه.
دقیقاً.
این که باز توی بحث دروغگویی و آشفته سازی و این بحثا که آقای دکتر مفصل توضیح دادن، قطبی سازی رو فرمودن، صحنه سازی حتی،
بله،
یه موقعی هست رسانه هر چی زور میزنه کسی حرکت نمیکنه، یه کار نمایشی میاد انجام میده، جوینت میشه با یک گروه های دیگری، مثل اون اتفاقی که کار تروریستی که توی شاه چراغ انجام دادن.
درسته،
تا یه جایی بتونه یه هیجان ایجاد بکنه، اون هیجان بگیره دنبال بکنه.
درسته.
الگوسازی رفتاری، ما توی اختشاشات سال گذشته دیدیم که مثلا خانما موهاشون رو میبرن، نمیدونم بعضی از کارهایی که میکنن،
آتش زدن روسری و نمیدونم
سر چوب زدن قبل، بله، از اون مثلا تو چهارشنبه سر این الگوها رو بسازن،
یا مثلا اون عمام پراکنی، حالا عمام افکنی در واقع
شبکه شدن با بقیه، یعنی وقتی که قراره همه جامعه تهییج بشه، یه رسانه نمیتونه این کارو بکنه، چند تا رسانه باید تقسیم کار کنه، به علاوه حوزه‌های همجوارش مثل گیم و فناوری و نشست‌ها و فیسبوک، فضای مجازی.
دقیقاً، بله.
تابو شکنی یکی از، بله، کارهایی که دیدن، یعنی یکی از حربه‌هایی که زدن گرفت.
بله.
جوانان با فرهنگی که فضای مجازی تو این سال‌های گذشته خلاصه باهاش آشنا شدن، نوعی از خمودگی و دور شدن از کار و دور شدن از درس و فناوری و تلاش روزانه تقریبا به اینا سرایت کرده، و نوعی لجبازی، جوان دوست داره بازی بکنه، لجبازی. شما بگو مثلا این خوراکی خوبه، میگه نه خوب نیست، میگه این مثلا بده، میگه نه این بد نیست، میگه این مثلا اینجوری بریم، میگه نه یه جور دیگه بریم. لجبازی که خصوصیات بچه هاست.
درسته، بله.
تقریبا این لجبازی رو آوردن توی بحثایی که تابو بوده، مثل پوشش، مثل عرض به حضور شما که نوع عقاید، مثل نوشیدن مسکرات، رقص و پایکوبی،
بله،
درس نخوندن، غر زدن، کار نکردن، سربازی نرفتن، همه این لجبازی ها. یعنی دشمن اگه ما بخوایم چند تا مقطع رو بگیریم از انقلاب اسلامی به این سمت حرکت بکنیم، بعد از جنگ سخت اومد رو جنگ نرم کار کرد
و با تمام قوا وارد شد،
یه تغییر ایجاد بکنه. الان با استراتژی که توضیح میدم خدمتون، اماراتی ها اومدن رو سرمایه گذاری کردن برای فروپاشی از درون، همین انواع لجبازی های اجتماعی به غیر سیاسی و امنیتی،
بله،
روی اینا داره تمرکز میکنه، روی فناوری، AI. آی دکتر گفتن، من میترسم طولانی بگم،
حالا اگر که بخوایم اینا رو سر جمع بگیم، اینا مقوله هایی هستش که یه الگوی رفتاری رو تو رسانه های معاند داره تشکیل میده، برای اینکه اون شأن نزولشون و فلسفه وجودیشون رو بتونن احیا بکنن و اون هدف کلیشون برسن. حالا در ادامه من باز فرصت بدین خدمت تو عرض.
خیلی ممنون، متشکر آقای حسینی دانا. آقای دکتر چابکرو، صحبت های آقای دکتر حسینی دانا رو شنیدیم درباره در واقع رویکرد رسانه‌های بیگانه نسبت به گروه های مختلف اجتماعی، حالا به خصوص با تاکید به بحث سالگردها. اگر بخوایم یه مقداری باز تمرکز بیشتری داشته باشیم روی همین موضوع در